بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم محضر بلدان عزیزم. وقتی که از یه انقلاب دستاوردهاش بحث میشه، به طور طبیعی به خصوص تو شرایط ما که تهدید اصلی تهدید اقتصادی است، معمولا کسانی هم معتقدن که عقیده را در آزمون مشکلات معیشتی و روزمره باید سنجید و نمره داد. یعنی یه نوع نگاه پراگماتیستی، عملگرایانه، فایده محورانه معمولا میشه که بخشش درسته و طبیعی است، اما بخشش به لحاظ منطقی مشکل داره که ما بخوایم درست بودن یا نبودن، میزان درست بودن یک ایده را صرفا بر اساس میزان ارزه و کارآمدی مدیرانی که دوره‌ای هم طبیعتا عوض میشن با گرایشات مختلف، گرچه همه خودشون رو در ذیل یک آرمان و مکتب واحد تعریف میکنن، برای اساس بخواد سنجیده بشه. اما در این حال ما در نگاه اسلامی شیعی مسئله حقانیت رو از مسئله کارآمدی تفکیک نمیکنیم. حتی کارآمدی به یک معنا در مشروعیت حاکمان دخالت میدیم ما. یعنی این تفکیک که آقا شما حتی حاکمیت دارید یا نه، جداگانه بحث کنیم، بعد جدا بیایم بگیم که شما عرضه حاکمیت دارید یا نه، کارآمد هستید یا نه، اینو جدا بعد بگیم این مربوط به مقبولیت میزان کارآمدی نه مشروعیت. این نگاه بسته به اینکه پاسخ به چه سوالی است میتونه درست یا غلط باشه. اگر پاسخ به این پرسش است که جدا از کارآمدی و مفید بودن، میزان فایده‌مندی و سودآوری مدیریت‌ها هیچ نوع قضاوتی راجع به مقوله حقانیت یک ایده نمیتونیم بکنیم، اگه سوال اینه پاسخ منفی است. یعنی غلط این پیش فرض. چرا میشه داوری کرد؟ یعنی شما در دو مقطع راجع به یک نهضت داوری میتونید بکنید. یک مقطع راجع به حقانیت ایده ها و درست بودن شعارهاش، مقطع دوم میزان موفقیتش در تحقق بخشی و اجراء اون ارزش ها و اصوله. اینا کاملا دو تا سوال مجزا هستن، البته مرتبط اما قابل تفکیکن. دو چیزند ولو مرتبط. اما اگر این نکته در پاسخ به این سوال گفته میشه که آیا میزان کارآمدی افراد مدیریت ها هیچ نقشی در حقانیت و مشروعیت اونا نداره، فقط در مقبولیت دخالت داره، یعنی شما با عرضه باشید درست مشکلات جامعه رو حل کنی، مشروعی و مقبولی، اگر درست به وظیفت عمل نکنی ولو ایده هات درست باشه مشروع هستی ولی مقبول نیستی، آیا این درسته؟ آره، در پاسخ به این سوال اگر به این شکل دوم مطرح بشه بله دخالت داره. این چون اساساً جزئی از مشروعیت در نظام سیاسی اسلامی شیعی مسئله کارآمدی و عرضه است. یعنی شما فرضاً ایده 100% درست اصلا. به لحاظ تئوریک هم همه سوالا رو درست جواب بدی. تو فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق. اما بعد که قرار اجرا بکنی هزار تا سوراخه تو پروژت. هزار تا نه 100 تا سوراخه. 100 تا نه 10 تا سوراخ بزرگه. بعد اون جایی بگه که ما که مشروعیم، ما که مثلا به لحاظ مبانی مکتبی ما که خلاف اسلام، خلاف مکتب عمل نکردیم، یا این که ما رأی داریم، رأی اکثریت داریم، بنابراین مشروعیت با هر دو معنا و هر دو مبنا رو ما داریم، حالا عرضه نداریم کار رو کنم، اون مسئله علاحده است. نه، علاحده نیست. این که میگه آقا بالاخره حالا متخصص نیستی، متعهد که هستی، چطور میشه شما آدم متعهدی باشی و کاری که تخصص نداری قبول کردی؟ یه چی جور تعهدیه؟ اتفاقا نه تنها متخصص نیستی، متعهد معلوم میشه نیستی. مثل که کسی بگه ما آدم متعهدیم، خلبانی هم بلد نیستم ولی بالاخره متعهدم، میشینم تو کابین خلبان دیگه توکل به خدا راه میافتیم. تو تعهد نداری، نه اینکه تخصص نداری، قبل از اون تو تعهد نداری، به هیچی متعهد نیستی. جان مردم، حقوق دیگران، به هیچی اصلا برات مهم نیست. بنابراین متعهده که کارآمد نیست، اگر کار رو قبول کرد بدانید که متعهد نیست. چنان که اگر متخصص و کارآمدی که متعهد نیست به هیچ ارزش الهی و انسانی، متخصص فقط، اگه ای بیاد سر کار رأی اکثریت هم داشته باشه، هیچ خروجی این پروژه جز خیانت به مردم، اگر نه لااقل صدمات به مردم نخواهد داشت. یعنی صدماتش از خدماتش بیشتر میشه، چون تمام این دزدیای بزرگ رو آدمای متخصص میکنن. به شما میگم همه دزدای بزرگ تو دنیا همشون دکتری و فوق دکتری دارن. آدمای عوام دزدی بزرگ نمیتونن بکنن، دل دزدی میکنن. همینا که اختلاف کردن توی چند سال، چند صد میلیارد نمیدونم هزار میلیارد، نه همشون فوق تخصص دانشگاهی از داخل و خارج، از همین دانشگاه آمریکا، اروپا، ایران داشتن. هیچ کدوم آدمای عوام بی تخصصی نبود. پس ما این مسئله تخصص و تعهد که دهه 60 اینجوری مطرح میشد، حالا به شکل‌های مختلف، بحث مشروعیت، کارآمدی، اینا همه حواسمون باشه که کارآمدی به چه معنا در مشروعیت دخالت ندارد. وقتی که شما داری تعریف تئوریک از مبانی مشروعیت رو کاغذ میکنی، وارد مقام اجرا نشدی، داری از درست بودن یا نبودن ایده سخن میگی. وقتی میخوای یک انقلاب رو تحلیل کنی به این باید توجه داشته باشی، پراگماتیسی نگاه نمیکنی، نمیگی حق با پیروز است، اگه پیروز شدیم پس معلوم میشه حق داشتیم، اگه شکست خوردی پس معلوم میشه حق نداشتیم. این اون منطق الحق لمن غلبه، یعنی هر کی پیروز شد پس حق داشته. نه، بسا کسانی که حرفشون باطله، مبناهن شکست خورده است، اما خودشون که اهل باطلن به لحاظ مادی پیروز شدن، غلبه کردن. حق بر باطل همیشه پیروزه، اما اهل حق همیشه بر اهل باطل پیروز نیستن لزوماً. اینا رو با هم اشتباه نکنید. حق هیچ وقت از باطل شکست نمی‌خوره. یعنی اگه هر جا حق اوریان و باطل اوریان با هم به مسافه هم آمدن، همه حتی پیروان باطل شعار حق دادن. شما یک نفر در تاریخ پیدا کنید، یک جنایتکار، جنگ افروز، آدمکش، غارتگر که اسم واقعی کارش رو رو کارش بگذاره، یعنی بگه بله من باطلم، همشون میگن ما حقی. پس حق بر باطل پیروزه. دزدی میکنه اسمشون میذاره میگه حق خودم بود. حمله میکنه کشور رو اشغال میکنه، میگه نمیگه من اشغال کردم که تجاوز کردم، چون میدونه این ظلم باطله، میگه من دفاع از خود کردم، چون دفاع از خود حقه. یعنی تمام اهل باطل رو باطل اسم حق گذاشتن و میگذارن، چه تو مسائل شخصی، چه ملی، چه بین المللی. شاه، صدام، اینا همه سخن، آل سعود، سخنانشون نگاه کنید، همه حرفا قشنگه، یک کلمه باطل توش نیست، حرفا همه حق، خودش اهل باطله. صهیونیست‌ها مگه میگن ما اومدیم اشغال کردیم اونجا رو؟ یک جوری تعریف میکنن که اینا مظلومن. این جریان داعش، اعلامیه‌شون رو بخونید، یک کلمه باطل تو اعلامیه‌شون نیست، همش حرف حسابه، خودش توی جبهه نیست. این یعنی حق بر باطل پیروز است. یعنی هر جا باطل آمده تو صحنه، اهل باطل با پرچم باطل نمیان، با پرچم حق میان. پس حق بر باطل پیروز است. یعنی باطل توفیلی حقه. هر جا باطل میخواد بیاد جلو، خودشو آویزون میکنه به حق، با برچسب حق میاد. این یعنی حق بر باطل پیروز است. این بحث حقانیت. اما یه بحث دیگه این داریم به نام کارآمدی. آیا اهل حق همیشه بر اهل باطل پیروزن؟ نه. بسا که اهل حق کارآمد نیستن. حالا یا کمن، یا ضعیفن، یا بی‌ارزه‌ن، یا بی‌نظمن، بی‌سواده، این دیگه ربطی به حق نداره. این در مقام تئوریه. اما در مقام مدیریت، ما تو منطق پیامبر، اهل بیت، قرآن آموختیم که شما نمیتونی بگی که من آدم درستیم، آمدم مدیریت اقتصاد، بانک، سیاست خارجی، هر شبت که امنیت، نمیدونم چی این همه رو به عهده میگیرم، ولی کم حالا درستم انجام نشد. یه وقت شما درست کارت رو انجام میدی و انجام نمیشه، خب اونجا شما معذوری، معجوری و معذوری. کسی هم نداره توبیخیت کنه، میگه من با تمام تلاش و ظرفیت علمی و عملی وارد شدم، مشاوره هم کردیم، این سطح کارشناسی در اختیار ما در کشور، دشمن هم داریم، موانع هم داریم، چی هم هست، همینه، بالاخره ضعفایی داشتیم، ولی ما سرمون بالاست، این اشکال نداره. اما یه وقت هست درست به وظیفت عمل نمی کنیم. اینجاست که مقوله تمدن سازی مشکل پیدا میکنه و اتفاقا تو مسئله مشروعیت دخالت داره. آقا این خیلی چیز مهمه که پیامبر، امیرالمومنین، اهل بیت به زبانهای مختلف این مضمون رو فرمودن که هر کس تو جامعه دینی و حکومت دینی مسئولیتی را، نه که دنبالش به دوه به دست بیاره، بهش تعارف کنن، پیشنهاد کنن، بپذیره، در حالی که میداند من هو اعلم من، کسانی از اون عالمتر، کارآمدتر، متخصصتر هستن تو اون جامعه، ولی این نگه آقا من نمیپذیرم، به ایشون بده، ایشون از من متخصصتر، این کاره نکنه، بگه خیلی خب حالا که فرمودین باشه دیگه، ما از باب تکلیف اینا. خب فرمودن فهو خائن، خائنه، یعنی مشروعیت نداره. یعنی هر کس تو هر حوزه‌ای در مدیریت کشور اسلامی مسئولیتی قبول کنه که صالح‌ترین شخص یا اشخاصی که در دست هستن نیست، میدونه که نیست و بپذیره، چه رسد که بره دنبالش پول خرج کنه که رأی بگیره، نمیدونم با فلانی ارتباط بزنه، با او کانال بزنه، اینا او که هیچی. و فهمیدن خائنی، فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، یعنی به خدا و به پیامبر خدا، به دین خیانت کردی و به جامعه دینی و امت، به مردم هم خیانت کردی. تو از تو آدم متخصصتر، واردتر، با ارزتر، پاکتر بود، چرا قبول کردی؟ چرا مسئولیت هایی قبول میکنی که درست نمیتونی پسش بر بیاری؟ چرا تعهداتی میکنی و قولها و وعده هایی میدی که انجام نمیدی درست؟ این معنیش اینه که تو مشروع هستی ولی کارآمد نیستی. نه آقا، مشروعیت زیر سواله. این نکته رو خواستم عرض کنم که وقتی کارنامه خوانی میخوایم بکنیم، به این سوال که آیا مشروعیت با کارآمدی چه نسبتی داره و با مقبولیت چه نسبتی داره، در دو مقام ما دو تا معیار داریم، اینا رو با هم مخلوط نکنیم. در معیار داوری تئوریک پراگماتیستی عمل نکنیم، نگیم عقاید در آزمون عملی معلوم میشه که حقا یا باطل. نه آقا، عقاید دو جورن، عقاید نظری، عقاید عملی. عقاید نظری حقانیتشون تو عالم نظر باید اثبات شه، نه تو عمل. عقاید عملی اون مربوط به حکمت عملی است. چرا؟ میگه آقا اگر اینجوری تربیت کنی این نت این خروجی رو میده. خب یک حکم عملیه، خب بیرون امتحان میکنیم، آزمایش عملی باید بکنی، درسته. و اما وقتی داری راجع به میزان حقانیت و مشروعیت مدیریت ها بحث میکنی توی تمدن دینی و حکومت دینی، اونجا دیگه حل نداری. بگی کارآمدی، ما مشروع هستیم ولی کارآمد نیستیم. اصلا کارآمدی یک شرط مشروعیته. اگه کارآمد نیستی و قبول کردی، مشروع نیستی. البته کارآمدی مقوله نسبیه، یعنی نیست که یا کارآمد هستی یا کارآمد نیستی، دوران صفر و یک نیست. کارآمدی مقوله نسبیه. اولا تو هر حوزه‌ای کارآمدی یه معنی داره. مثلا فرض کنید تو حوزه نظری، دانشگاه کارآمد چه دانشگاهیه؟ دانشگاهی که او وظیفه‌ای که براش تعریف شده و تقبل کرده تو حوزه جامعه سازی، دولت سازی، تمدن سازی، افش فرگه. اگر رشته بازرگانیه، باید بتونی مشکلات تجاری، تجارت داخلی و خارجی رو حل کنی. اگر نتونی، این دانشگاه رشته بازرگانی تجارت یه مشکلی داره، آموزشش و پژوهشش و خروجیش. اگر رشته مهندسی هستی، بعد ما برای بعضی از حوزه‌های مهندسی گرفتاریم، وابسته به دشمنیم، تحریممون میکنن، به خیرت و فشار میدن، فشار پذیر میشی. خب پس این نظام آموزش پژوهش تو نظام مهندسی دانشگاهیت موفقیتایی داره، اما یه مشکلاتی داره. الان ما می‌بینیم به لحاظ مهندسی و تولید مهندس تو دنیا دومه. می‌دونید که سه کشور بزرگه که بیشترین مهندسی رو در دنیا الان دارن، ایران و روسیه و آمریکا. این سه تا در صدر جدول تولید مهندس در جهانه. ولی خب مهندسی کارآمد حالا که چه تعداد مشکلات داره؟ این همه خروجی دانشگاه تو حوزه محیط زیست. خب محیط زیست مشکل داره. رشته هایی تو دانشگاهی بحث ترافیک و حمل و نقله. اگه نتونی مشکلات ترافیک و حمل و نقل کشور رو حل کنی، ناکارآمدی دیگه. تو این حوزه لااقل ناکارآمدی. حوزه هم همینطور. حوزه یه وظایفی داره. شما فرض کن 100 هزار 200 هزار طلبه با اخلاص میپذیری، با کمترین حقوق بیچاره، در پایین ترین سطح زندگی طلبه هنی رو بدونید. با اخلاص هم میاد میخواد درس بخونه. خب این آمده وقتشو گذاشته. 10 سال در اختیار مدیریت های حوزه ها. 15 سال در اختیار شماست. بعد 15 سال میپرسن از این 100 هزار طلبه فاضل زحمتکش چند درصدشون میتونن تو این حوزه هایی که حوزه مسئولیت و حوزه است، حوزه علمی است، مسئله فرهنگ عمومی، فرهنگ خاص، پاره فرهنگ ها، مسئله اخلاق اجتماعی، پاسخ به سوالات و شبهات، مسئله تعلیم تربیت، مسئله رسانه، مسئله نحوه ارتباط با سایر ادیان، مذاهب و مکاتب، تو عرصه های مختلفی که امروز سبک زندگی ما تحت تاثیر اوه، فضای مجازی و اینا، چقدر خروجیات توی عرصه میتونن اون رسالت حوزه رو درست عمل کنن. خب اگر اون مقداری که هزینه انسانی پولی نداره حوزه، هم ببینید کل حوزه یعنی قم بنده یک دانشگاه پول نداره، پولشون هم اینا از بیت المال نمیگیرن، اون ذاتن پولای مردمه، یعنی وجوهات شرعیه. اونم که میگیرن کل حوزه بنده یک چیز نیست، تبلیغات دشمنه آقا فلان نه همش، ولی اینا وقت گذاشتن. چند درصدشون چقدر توانایی دارن که به این وظیفه حوزه عمل کنن؟ اگر یه جایی ضعیفه، معلوم شد سیستم آموزش پژوهش مدیریت حوزه یه جاییش یک بخشای ناکارآمد بود جواب بده. آقا ضد حوزه هم، اینا ضد روحانیت هم. کی ضد حوزه؟ شما ضد حوزه؟ شما ضد روحانیتین که یعنی ما بخوام روحانیت به حوزه تقویت بشه به وظیفش درست عمل کنه. دانشگاه همینطور. آقا اینا ضد دانشگاه. نقد علوم انسانی در دانشگاه ضدیت با دانشگاه نیست، دفاع از دانشگاه، دعوت به تبدیل دانشگاه مترجم به دانشگاه مولد. ما تو حوزه علوم انسانی کلا مترجمیم، در حالی که توی حوزه هزاران حرف آقا بیشترین حرف ما داریم. خب وزیر کارآمد همینطور، هر وزارتخانه‌ای، نظام بانکی، شما این همه فارغ التحصیل تو دانشگاه‌های ما تو حوزه نظام بانک و نظام پولی و اقتصاد و فلان. خب چجوریه؟ نظام بانکی چرا مشکل داره؟ نظام مالیات چرا مشکل داره؟ خب اینا بحث کارآمدی ناکارآمدی به مشروعیت ارتباط پیدا میکنه. حتی اگر در نفس الامر و واقع ارتباط پیدا نکنه که عرض کردم به چه معنا میکند، تو افکار عمومی ارتباط پیدا میکنه. یعنی مخاطب میگه که آقا شما نشستی یک ساعت راجع به رانندگی خوب با من حرف میزنی، 10 ساعت تدریس میکنی، بعد نشستی پشت ماشین تو یک ساعت رانندگی 3 جا زدی در دیوار. خب این کم کم در درست بودن کلاست حرفات هم شک میکنه، در حالی که این ربطی به اون نداره، اون حرفا ممکنه کاملا درست باشه ولی این آقا درست رانندگی نمیکنه، ولی افکار عمومی این تفکیک رو انجام نمیدن. اسمش روشه دیگه، افکار عمومی. افکار عمومی یعنی غیر تخصصی بحث میکنن. افکار عمومی نوعی عوام زدگی، نگاه عوامانه، قضاوت عوامانه، سریع، سطحی درش هست. هیچ جا، همه جای دنیا اینجوره. هیچ جا افکار عمومی رو نمی‌سنجن تا ازش، از درون اون روش درست و نادرست در بیارن، چون متخصص نیستن که، دنبال رو هست. همه جای دنیا، اونجایی که موفقن، افکار عمومی رو می‌سنجن که ببینن چگونه میشه به عنوان یک ابزار ازش استفاده کرد. یعنی چه کنیم افکار عمومی دنبال ما را بیفته؟ افکار عمومی رو نمی‌سنجن که چه کنیم که ما دنبال افکار عمومی را بیفتیم. هیچ جای دنیا این نیست. متا اونا طرف میفهمه مخاطبش درست بشناسه، میبینه حالا باید چجوری کار کنه، چجوری حرف بزنه که افکار عمومی نه تنها مانع کارش نشن بلکه حامی کارش بشن. یه جاهایی هم توجه ندارن به افکار عمومی، حتی ممکنه یه عالمه زحمت بکشن ها، ولی افکار عمومی رو درست رابطه برقرار نمیکنن، نتیجه عکس میگیره. میگه بابا ما همه فداکاری کردیم، آخرش به من میگن تو فلانی. اصلا مهم نیست چقدر فداکاری کردی، در جامعه شناسی سیاسی مهم نیست، تو نفس الامر مهمه. تو جامعه شناسی سیاسی مهم نیست که تو چقدر و چگونه کار کردی، مهم اینه که افکار عمومی چه قضاوتی کردن که تو چقدر و چگونه کار کردی. لذا یک چیزی بنام مهندسی افکار عمومی خیلی دخالت داره در این که قضاوت بشه که آیا یک انقلاب موفق بوده یا نیمه موفق یا ناموفق، آیا کارآمد بود هست یا نیست، اصلا مشروعه یا نیست. خیلی مهمه این قضیه. لذا الان چقدر سرمایه گذاری دارن میکنن رو مسئله افکار عمومی فضای مجازی. مردم ما خیالمون این تو فضای مجازی 4 تا بچه نشستن 4 تا چیز میزنن، این نیست. ببینید آمریکا الان ارتش سایبری داره، یعنی رسما چند لشکر نیرو داره. ارتش انگلستان چند تا تیپ سایبری فضای مجازی داره، یعنی با لباس یونیفرم نظامی صبح به صبح میان تو پایگاه میشن پای دستگاه. ارتش اسرائیل داره، اینا که رسمی خودشون گفتن، حالا دیگران چند تا کشور دیگه هم دارن. اینا همه به زبان فارسی نیرو تربیت کردن، به زبان فارسی کامنت میگذارن، اصلا ایرانی نیست طرف. میدونن الان چقدر از این کامنت هایی که تو فضای مجازی از ریاض یعنی عربستان داره میاد؟ حداقل 3000 نفر، 3000 در روز داره فقط از ریاض به زبان فارسی آل سعود توی فضای مجازی اینستاگرام، تلگرام، نمیدونم توییتر اینا مطلب میزنن. حالا مثلا منافقین 2000 آدم توی آلبانی نشستن صبح تا شب فقط پای دستگاه. نمیدونم بهایی ها هستن، اسرائیل جداگانه خودش داره. هر شرط که ضد این کمونیستایی که اول انقلاب جنگ مسلحانه کردن بعد شکست خوردن فرار کردن، تمام کمونیستای قبلی که اغلبشون حالا لیبرال شدن، غربگرا شدن، اینا هستن، منافقین هستن، بهایی ها هستن، کی هستن؟ سلطنت طلبا، ساواکیو. یعنی در روز، هر روز صبح که میشه چند هزار آدم نشستن خارج و یه گدم داخل، فقط به زبان فارسی دارن رو افکار عمومی تو این فضای مجازی دارن مطلب میذارن، خبر راست و دروغ مخلوط، تحلیل چی زیر خبر چی فلان. مثلا وی او ای رادیو تلویزیون آمریکا رسما نهضت ضد حجاب هر روز داره که چجوری حجاب بردارین، چیکار کنین فلان، آموزش با فیلمای جعلی، فیلمای واقعی، قاطی پاتی تحلیل. همه میدونن که اگر بتونن رو افکار عمومی، به خصوص نسل جدید که نبوده، خب 70-60% ملت کنونی ایران که آمریکایی‌ها رو ندیدن که اینا تو ایران چیکار می‌کردن، که یک آمریکایی شنیدن، یکی هم تو هالیوود دیدن، آمریکایی تو ایران ندیدن که 50 60 هزار آمریکایی انگلیسی اسرائیلی تو همین تهران بود، همه جا مسلط و چیکار می‌کرد، چه جنایاتی می‌کرد. اینا که نه شما که آمریکای هالیوود می‌بینی و آمریکای بی بی سی و انگلیس بی بی سی و آمریکای وی او ای اینا می‌بینن و فضای مجازی رو. اینقدر مسئله افکار عمومی و قضاوتش در باب کارآمدی، مشروعیت، حقانیت، موفقیت یک انقلاب یا غیر انقلاب اینقدر مهمه که اینا میگن آقا اصلا واقعیت مهم نیست، چیه و چی بوده و چی هست، مهم قضاوت افکار عمومی راجع به واقعیت. اصلا اون مهم نیست که چیه، واقعیت سیاه تو فضای مجازی سفید میشه، واقعیت سفید سیاه میشه، جای شهید، جای جلاد و شهید عوض میشه. ظالم و مظلوم، گزارشای گلاجه به رژیم پهلوی تو رسانه ها و فضای مجازی اینا هست، من خودم که مخونم با این میگم عجب شاه خوبی داشتیم، چه شاه فرای خوبی بوده، چیزا اینا رو از دست دادیم. خب ما که دیدیم اونا را که چه خبر بوده، که اینقدر دروغ، اینقدر فضایش میگن که همه چی برعکس بشه. مثلا منافقین و گروهک ها 17000 آدم رو کشتن، سر بریدن با تیغ موکت بری، از بقال سر کوچه سبزی فروش که تو مغازش عکس امام بوده نارنجک مینداختن تا رجایی و بهشتی و باهنر و فلان. یعنی یه مرتبه اونا میشن قربانیان، این طرف اینا بهشتی میشه جلاد. بنابراین وقتی داریم راجع به کارنامه یک انقلاب، 40 سال انقلاب اینا بحث میکنیم، حواسمون باشه مسئله افکار عمومی، فضای مجازی، رسانه از خود واقعیت مهمتر است. نه تنها مهمتر است، 100 بار مهمتر است، 100 بار مهمتر است. اصلا یک جمله واضحه تو حوزه رسانه، فیلسوفان رسانه میگن که واقعیت اصلی خبری است که از واقعیت میدی. هرگز هیچ واقعیتی تماما در هیچ رسانه ای نمیاد. رسانه یعنی گزینش و تفسیر، یعنی از بین 100 تا واقعیت کدومو انتخاب میکنی؟ 1، بقیه اصلا انگار نبودن. 2، چگونه تفسیرش میکنی؟ یعنی برداشت مخاطب چیه؟ وقت شما کلن واقعیت رو عوض کردی، اصلا مهم نیست در واقع چه اتفاقی افتاده. ببین الان ما اینجا نشستیم با هم داریم بحث میکنیم، یک واقعیتیه. خبری که از این جلسه بره بیرون او مهمه، چون این جلسه یک ساعت دیگه تمام میشه. بله دیگه هیچ کس هم غیر از ما و شما نمیدونه که اینجا چه گذشت چه نگذشت. دیگه به رسانه هم نمیشه، چون الان میدونید غیر از عکس فیلم هم فتوشاپ میکنن الان. دیدید حتما؟ بله، تا همین اواخر فقط عکس بود جعلی، الان که میدونید فیلم کامل کلش جعلی. یک فیلم دیدم اخیرا، یک سخنرانی از اوباما پخش شده، صدا عین خودش اصلا معلوم نمیشه، در حالی که کل این سخنرانی بازی مونتاژه. خب حالا پس رسانه هم چیزی، شما بگیم آقا فیلمش هم داریم، آقا فیلمش هست مدرک، این میگه دیگه فیلم هم مدرک نیزدی به بعد کم کم. ولی میدونی چی مدرک میشه؟ همون فیلمی که ساخته میشه و میاد تو فضای مجازی، نه این واقعیت. گزینش از بین واقعیت با. الان میشه این جمهوری اسلامی رو توی 40 سال یک ملت، مردم بدبختی، بیچاره، پشیمان، پریشان، عقب افتاده که میخوان غلط کردم نامه بنویسن، ای یادش بخیر اون روزا، کاش که آمریکا بیاد، انگلیس بیاد، اسرائیل دوباره برگردن. اصلا تراسر ما شکست خوردیم، همش بدبخت بودیم، همش مردم بی دین تر شدن، همه چی بدتر. تو یک کمی چهره میشه ساخت برای هیچ کسی که ندیده. یکی آدم میشه که آقا ما چی بودیم، چی شدیم؟ متاسفانه عرضه رسانه، کارآمدی رسانه ای هم ما نداشتیم که 24 سال که درست همینا رو منتقل کنن. میگردیم از حرفای مخالفین اعترافاتی که گاهی دشمن ها میگن، میگه آقا ببین خودشون هم گفتن، چون دیگه او که سمپاتی نداره، ببین او که گفته دیگه باور کن، تو که حرف ما رو که باور نمیکنی، ما هم که بلد نیستیم درست حرف بزنیم، که اقلا ببین خودش داره میگه. حالا من توی جلسه هم میخوام یک نمونه از همین کارو بکنم، یعنی از زبان دشمن بگم چه اتفاقی افتاد و چه تحلیلش چیه. خیلی بهتر از ما قضیه رو، دقیق‌تر از ما می‌فهمه. میگه آقا اینا کار بزرگی کردن مردم ایران. آقا تا قبل از ما هیچ ملتی این 120 سال اخیر در غرب و شرق عالم این کارو نکرده بوده. تحلیل دشمن اینه که بعد از انقلاب فرانسه که گفتمان غرب رو ساخت و بعد از انقلاب روسیه که گفتمان چپ رو ساخت، سومین حادثه بزرگ عصر مدرن و مدرنیته انقلاب اسلامی بوده. این انقلاب قدرت و ظرفیت تمدن سازی داره، یک موج جهانی ایجاد کرده، سرنوشت جهان رو داره تغییر میده. البته ما با این حرفا خیلی به ریش خودمون هم نباید بگیریم که اشکالات خودمون رو نبینیم. ما بیش از همه و قبل از همه باید منتقد خودمون باشیم و خود انتقادی کنیم. اگر انتقاد از خود نباشه میگندیم، فاسد میشیم. انتقاد از خود یعنی عیبیابی سیستم. تو اگه عیب سیستم رو پیدا نکنی، اول کسی که صدمه میبینه کیه؟ خودتی. مثل که جناب علی هی یک دردای مشکوکی تو بدنت پیدا میشه، میگی نمیدونم چیز کنم، نمیدونم آزمایش کنم، عکس بگیرم پیش پزشک کنم، برای که میترسم برم اونجا بگن یه چیزی ته، بعد خیلی ناراحت میشه. این مثل اینه که آقا انتقاد نکن، حرف نزن، هیچی نگو، همینجوری باشه، ایشالله که خوبه همه چی. خب ایشالله خوبه، یه مرتبه میبینه داری راه میری، یه مرتبه میگی مردی، چون گرمی نمیفهمی، هنوزم داری راه میری، منتها تو قبرستون. مثل طرف رفته عکس گرفت، گفت که آقا این دندات شکسته همی که، گفت فلان، گفت ولی اگه بخوای فتوشاپ میکنم دکتر نفهمه. اینایی که میگن انتقاد نکنین، نهی از منکر و امر به معروف نکنین، حرف نزنین، خفشین، اینا میخوان فتوشاپ کنن. اینا کلاه ملت و بلکه کلاه خودشون هم برمیده. این درست نیست که انتقاد از خود به جای خود. هیچ کس هم نمیتونه و حق نداره جلوش بگیره. امر به معروف نهی از منکر، نظارت دائمی عمومی و نقد دائمی و ضرورت پاسخگویی و شفافیت در همه مسائل. ما قرآن هم میفرماد زن و مردم نداره، مؤمنین و مؤمنات، این صریح تعبیر قرآن. اینکه بگن خانم حرف بزنه بگن شما برو کنار بگو آقاتون بیاد، قرآن گفته آقاتون بیاد خانمتون هم بیاد. مؤمنین و مؤمنات ولایت دارید نسبت به هم دیگه، بعضهم اولیاء و بعض، همتون مسئولیت اجتماعی و ولایت دارید در این حد که همه مسائل جامعه به همه مردان و زنان مربوطه، امر و نهی کنید، مطالبه کنید، سوال کنید. اینا هیچ کس هم حق نداره جلوش بگیره، اگه بگیره یعنی نابودی این جامعه. اما انتقاد و خود انتقادی به جای خود، نهی و تناهی، دو تا عبارت ما داریم در روایات، نهی از منکر و تناهی از منکر. نهی یعنی نهی بکنی، تناهی یعنی نهی بپذیری، نقد یعنی نقد بکنی، انتقاد یعنی نقد بپذیری. حالا ما تو زبان فارسی کلمه انتقاد رو غلط بکنیم، انتقاد فکر میکنیم یعنی نقد کردن، انتقاد در لغت عرب یعنی چی؟ نقد پذیری. نقد یعنی نقد کردن، انتقاد یعنی نقد پذیری. یعنی دو طرف بود باشه، ما همه باید مدام دوستانه خودمون رو در معرض داوری یکدیگر قرار بدیم و نظر هم دیگر راجع به خودمون بخوایم و خودمون هم راجع به اون نظر بدیم و دوستانه هم باشه، نه دشمنانه، به قصد تکمیل و اصلاح، نه به قصد نابودی و تخریب. ببین راجع به مناظره تو روایت ما میگن مناظره حرام داریم، مناظره واجب و مستحب داریم. مناظره مستحب و واجب بلکه ایه که شما دو تا دیدگاه مخالف بیان بحث کنن، هدفشون کشف حقیقت و دفاع از حقیقت باشه، این عبادت. مناظره حرام وقتیه که دو طرف دیگه دنبال پیروزی حق نیستن، دنبال پیروزی خودشون هر کدوم، یعنی هدفش خراب کردن طرف مخواد او رو شکست بده. اینه تو روایت ما میگن جدال و مراء، میگن تو این جور مناظره ها شرکت نکنید، حرامه. هدفت اثبات خودته و تخریب یارو، میخوای کار کنی وقتی تو حرف میزنی همه کف بزنن، وقتی حرف میزنه هوش کنن. این که مناظره اسلام تو دنبال حقیقت نیست، شما دعوا دارین دو تا خروس جنگی به جون هم افتادین، این حرامه. لذا تو روایت داریم میگن برن مناظره، میگن برو مناظره تا وقتی که دو طرف و فضای جلسه میخوان ببینن حق چی، حق با کیه. اما از یک لحظه که دیدی دیگه بزن بزنه، میخوام اینا کی بیشتر اون یکی رو هو کرد، خراب کرد، میخواد ثابت کنه که تو بی سوادی، تو بی شعوری، تو فلانی، تو که دیگه دیدش. تو روایت فرمود همونجا باید مناظره رو تمام کنه، عذرخواهی کنه، جلسه رو ترک کنه، بلا از اون لحظه به بعد دیگه حرامه، چون هدفش تخریب انسانه، هدفش دفاع از حق نیست. ما توی تمدن سازی به این قضیه باید خیلی توجه، ما باید از جمهوری اسلامی انتقاد کنیم، از ساختارهای جمهوری اسلامی باید نقدش کنیم. مدیران جمهوری اسلامی رو که تو انتخابات‌های مختلف میان مدیریت شهر و روستا با رأی مردم، قوه مجریه حاکمیت که 95% اصل حاکمیت و بیت المال و بودجه و تصمیمات همش دست رئیس جمهور و دولت، اینا باید نقدپذیر بشن. مجلس، پارلمان همینطور، و همه از شخص رهبری و ولی فقیه میشود نقد کرد و باید سوال کرد و باید جواب بده. رهبری باید جواب بده، مسئله ملک شخصی نیست. ولی فقیه دیگه وقتی تکلیف ولی فقیه روشنه، بقیه حسابشون روشن. اگر ولی فقیه در حکومت دینی قدمی برخلاف اصول اسلامی و مکتب برداره، یعنی معلوم باشه که اینجا دیگه صحبت عدالت نیست، دنبال تامین ظلمه، دنبال بی‌عدالتیه، آگاهانه عمدن، دنبال سازشکاری با دشمنه، میخواد کشور رو بفروشن، میخواد تسلیم دشمن بشن، میخواد خیانت و تبعیض رو توجیه میکنه، فساد رو توجیه میکنه، اگه این شد دیگه رهبری اطاعتش نه اینکه واجب نیست، جایز نیست، حرامه. شخص ولی یه ولی. امام یه وقت گفت، گفت اگر خمینی هم پاشو کج بگذاره این مردم خمینی رو میذارن کنار، این مسیر رو ادامه میده. ما شخص محور نیستیم مثلا، ولایت فقیه به معنی شخص محوری نیست، مکتب حق محوریه. اگر شخص ولی، شخص حقیقی ولی فقیه جلوی شخص حقوقی ولی فقیه بیسته، در برابر شخص ولی فقیه هم باید ایستاد. یعنی با سوال کرد آقا چیکار دارید می‌کنید جناب ولی؟ شما این اختیاراتی دارید، این مسئولیتی دارید. چطوری قضیه؟ جوابم میدن. یعنی هم امام راجع به جنگش، صلحش، قضایای مختلف مدام نامه توضیح میداد. ربری هم داره مدام تا سر قضیه هسته‌ای چی بود، چی شد، ما چی گفتیم، اینا چیکار کردن، اونا چیکار کردن. ما تو حکومت اسلامی باید همه چی رو توضیح بده برای مردم. اینا بحثای مدرنیته سیاسی و اینا نیست. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن دیگه حکومت سنتی انتصابیه، بله طبق این مبانی، هم سنتیه هم انتصابیه هم فلان. خب این حکومت هم انتخابی هم بود، هم نسب الهی بود. هزار و چند ساعت هزاره قبل ایشون میگه من برای شما حکومت کردم، به خدا سوگند نه یک دروغ به شما گفتم، نه هیچی برای شما مخفی و پنهان کردم. لا کذبت و کذبه ولا کتمت و وشمه. هیچی رو من از شما، هر چی تو حکومت گذاشت من شفاف به شما گفتم. فقط یک استثناء داشت و مسائل امنیتی و اطلاعاتی بود که اگر به شما میگفتم دشمن مطلع میشد به شما ضربه میزد، اونم به خاطر حفظ مصالح شما بود. اونم من نظارت کردم که ظلم نشه. ما چیزی مخفی نباید داشته باشیم. آقا خودمون میدونیم داریم تمدن میسازیم، ما شما میدونیم کافی نیست، ما باید بدونیم. ما باید با همه بدونن، به سوالات باید جواب بدیم. بودجه مملکت بیت المال چقدره؟ از کجا میاد؟ کجا خرج میشه؟ اینا رو میگه یه حکومت دینی. نگی دینی نیستی، موفق هم نخواهی بود. نظام بانکیت، نظام مالیاتت، نظام گمرکت، واردات، صادرات، قاچاق هست نیست؟ چرا هست؟ چقدر هست؟ حضرت امیر تو عجایب یک تعریفی دارن به فرمان که خداوند استخوان شکسته هیچ ملتی را بازسازی نکرد مگر پس از آزمایش ها و تحمل مشکلات. آزمایش های مختلف بده. ملتی میتونه تمدن سازی کنه که 7-8 تا آزمایش بزرگ رو پس بده، نشون بده شجاع، نشون بده فکوره، نشون بده منسجمه، نشون بده زود از پا در نمیاد در برابر مشکلات، تحمل داره، مقاومت میکنه، نشون بده که اهل کار جمعی هست، نشون بده اخلاق سرش میشه. و الا نمیتونی برای بقیه جهان تمدن سازی کنی بقیه دنبالت را بیفتن. نشون بده قدرت و عرضه تولید ثروت، تولید قدرت، تولید علم و معرفت رو داره. و ملت ایران چون این استعداد تاریخی رو داره و مکتب اسلام چون این کارنامه موفقی در تمدن سازی داره، او هم به خصوص در ایران و از طریق ایرانی هم. این یکی انقلاب رو میشه واقعا، یعنی تعقل، جهاد، توکل، این ستا اگر باشه تمدن سازی میکنه. تعقل، جهاد، تلاش و توکل. که آقا ما تلاش مونه میکنم، ما معمول به تکلیفیم نه نتیجه. تو به تکلیفت عمل کن، خدا نتیجه رو درست میکنه. من اینو چند بار عرض کردم، در این تاریخ 2300 ساله اخیر ایران شما نگاه کنید، این همه جنبش و انقلاب ها صورت گرفت، هیچ کدوم به نتیجه نرسید، همه شکست خوردن. فقط یک نفر به نتیجه رسید، اون کسی بود که گفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. کسی که گفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، فقط او به نتیجه رسید. بقیه که مأمور به نتیجه خودشونو میدونستن، هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن. اینا درسای بزرگیه. برای تمدن سازی شما باید به نحوی جامعه سازی و نظام سازی کنی که سرایت کنه به نقاط دیگر جهان، به خصوص به جهان اسلام که مشترکات بالقوه و بالفعل زیادی با ما دارن. کی میتونی همگرایی ایجاد کنی که یک کل واحد دست کم در جهان اسلام تشکیل بشه که بشه گفت تمدن جدید اسلامی؟ وقتی که ضوابط اسلامی بودن رو به نحو حد اقلی و ضوابط تمدن بودن رو به نحو حد اقلی، دوتا رو شما ممکنه اسلامی باشی تمدن نباشی، ضعیف باشی، مسلمان باشی تو حوزه‌های شخصی، تو نظام سازی و جامعه سازی اسلامی نتونی تولید فکر، تولید عمل کنی، پروژه داشته باشی. میتونی تمدن بسازی اسلامی نباشه، یعنی عدالت، معنویت، توحید، اخلاق، اینا اصلا هیچ اولویتی برش نباشه، فقط ثروت و قدرت چقدره این بشه. چون اصلا تمدن‌های دنیا معیارشون فقط ثروت و قدرت دیگه، حتی معرفت و علم هم جنبه ابزاری داره. یعنی اگه دنبال علم هم میره باز به خاطر فقط ثروت و قدرت. خب تمدن دینی ثروت، قدرت، معرفت همه براش مهمه، اما هیچ کدوم هدف نیست که. این همه وسیله‌ای باید باشه در خدمت معنویت، عقلانیت، عدالت. چجوری یک تمدن جدید اسلامی شکل میگیره؟ توی 40 سال حسه های اولیه شکل گرفته و به شما بگم جز این انقلاب و جز این ملت نتونسته این بذرهای اولیه رو کشت کنه و پرورش بده و حمایت کنه، برسه به چله اول، وارد چله دوم بشه. هیچ کسی دیگه نتونسته. شما پیش چشمتون دیدید تو همین چند سال 4-5 تا کشور مسلمان انقلاب به اصطلاح کردن دیگه، کدوم به نتیجه رسید؟ همشون شکست خوردن. یا کودتا کردن تو مصر، مثل مصر چند هزار نفر رو تو یه روز آمریکایی‌ها، سعودی‌ها و انگلیس‌ها کشتن. مبارک از زندان آمد بیرون، مرسی رفت تو همون زندان. چرا؟ به خاطر که دچار حماقت سیاسی شد، فکر کرد پیروز شدن، رأی آوردن، بره با آمریکا و سعودی و اینا ببنده و علیه جبهه مقاومت، جبهه مقاومت موضع بگیره، اونا تحملش میکنن. نفهمید که اگه تو میخوای کلا اونا بدار، اونا تخصصشون کلا برداریه. این هم نتیجهش. حالا برو زندان فعلا آب خنک بخور. اولی که پیروز شدی رفتی با آل سعود و با آمریکا بیعت کردی، پیمان کمپ دیوید رو دوباره امضا کردی، برای که حفظی شما انقلاب اسلامی اینجوری به این قیمت هدف اصلی رو توجیه میکنه. خب به هدف هم نرسیدی، برعکس شد، ما به هدف رسیدیم، شما نرسیدیم. تازه اینا اسلامی ترین و ریشه دارترین جریان جهان عرب و جهان اسلام و جهان اهل سنت بودن، یعنی بزرگترین تشکیلات در جهان اسلام اخوان المسلمین بودن و هنوز هم هستن و مرکز اصلیشون هم مصر بود. این میزان کارآمدیشون بود. از ترسیدن از غرب، فاصله گرفتن از ما، افتادن تو تله اون. خب حالا اینا افتادن زندون، اونا بیرونن، همونا برگشتن دوباره. در یمن انقلاب شد، چی شد؟ جنگ داخلی، جنگ برانداختن، هنوز دارن کشتار میکنن. عراق و سوریه رو نابود کردن. در بحرین و عربستان سرکوب کردن، در عمان و اردن سرکوب کردن فعلا. لبنان رو تا مرز جنگ داخلی دوباره پیش بردن. لبنان حکومت واحد منسجمی نداره الان. افغانستان کشور نیست اصلا. پاکستان میدونید اصلا پاکستان اسمش دولت و حکومته. بیش از نصف پاکستان اصلا در اختیار حکومت نیست. افغانستان که 60% دست طالبان اصلا. الان مسابقه گذاشتن همه که کی زودتر با طالبان مذاکره کنه. آمریکایی‌ها میگه اجازه آقا اول ما مذاکره کنیم. دولتی‌ها میگن نه اول اگه میشه ما با مذاکره. الان همه دارن با طالبان میگن آقا میشه اجازه بدین ما هم باشیم تو افغانستان. بعد آمریکایی‌ها داعش رو دارن میبرن تو افغانستان که به کمک داعش باز طالبان رو بزنن. الان جنگ داعش طالبانه. یعنی صدر احمد طالبان باز تو اوغلا ان الان. داعشی‌ها رفتن باز حساب اونا رو برسن. و هواپیمای آمریکایی دارن داعشی‌ها رو از عراق و سوریه که شکست خوردن دارن یک گروهشون رو میارن افغانستان، برای که اینجا با علی ما و چین و روسیه اقدامات بکنن. از طریق اینا یک مرکز تروریست تو شمال افغانستان تشکیل دادن، یک عده‌شون هم بردن شمال آفریقا. از طریق اینا عمل میکنن. این کارآمدی نیست واقعا که ما 40 سال پیش از همه این هفخوان عبور کردیم تا الان رسیدیم و الان ما داریم صحبت آمارهای پیشرفت‌های اقتصادی، پیشرفت‌های علمی تو بعضی رشته‌ها جز 10 کشور اول جهانه. ما یک روستایی که آب و برق و جاده و گاز داشته باشه ما نداشتیم که. الان روستاهای ما دارن دعوا میکنن پهنای اینترنت ما رو کمه، از اون روستا کمتره. پهنای اینترنتمون رو بیشتر کنه. مثلا اینا کجای دنیا بوده؟ سریع‌ترین رکوردهای اقتصادی واقعا زده شد با این تحریم و جنگ و مشکلات و این حرفا. حالا مطلبی من آوردم بخششو بگم که خودش میگه اتفاق مادی که در انقلاب ایران افتاد بسیاری از تئوریای ما رو به هم زد. اتفاقا ما تو حوزه فرهنگی امید داریم کاری بکنیم. دقت میکنید؟ ما اتفاقا تو حوزه فرهنگ و سیاست خارجی و حاکمیت جمهوری اسلامی بیشتر امید داریم که بتونیم تاثیرگذاری کنیم اینا تسلیم شن. و الا به لحاظ اقتصادی کارنامه انقلاب اسلامی فوق‌العاده موفق و استثنایی بوده. بعد آمار میده این همه پلا، جاده‌ها، توربینا، صدها، این همه دانشگاه ساختن، مدارس، این همه چه میگه کجای دنیا هستن تونستم چیکار. میگه کدوم، حالا میخونم براتون، میگه کدام رژیم وابسته به ما به غرب در 100 سال اخیر با این سرعت تونسته سازندگی کنه و با این همه مشکلاتش. میگه این پیشرفت اقتصادی اینا و این که مشکلات حاکمیتیشون رو خیلی هاشون تونستن خودشون حل کنن، این اتفاقا تئوری ما رو میبره زیر سوال که ما میگفتیم تئوری توسعه یعنی توسعه سرمایه‌داری و جهانی که در ذیل ما خودشو تعریف کنه امید پیشرفت داره. هر کی با ما در بیفته چه چپ و کمونیست باشن چه مذهبی و آخوند و اینا باشن اینا نابود میشن، اینا قرون وسطا و بدبخت میچلن. وقت میگه حالا آمار میذارن میگن تو رژیم پهلوی شما که ایران 100% دست شما بود کجاش دموکراسی بود؟ او به لحاظ استبداد و آزادیش، این به لحاظ اقتصادیش، او به لحاظ چیز و یا کشوری مثل مصر مثلا که 40 سال نوکر مطلق تسلیم مطلق ایناست. میدونین اصلا بودجه ارتش مصر رو آمریکا میده و کل مصر رو دست ارتشه. میگه خب این مصر 40 سال تسلیم مطلق ماست، چجوری که 45% مردم مصر خط فقرن و تو پایتخت قاهره که یه زمانی مرکز تمدن جهانی بوده، یه تمدن اسلامی بوده، تو قاهره ما 2 میلیون آدم داریم که تو قبرستونا دارن زندگی میکنن. صد رحمت به حلبی آباد. میگه خب مردم مسلمان عربا دارن مقایسه میکنن، میگن ایران با شما در افتاد، حالا ماهواره به فضا میفرسته، انرژی هسته‌ای اینجور، نانو تکنولوژی اینجور، فلان فلان، ما که نوکر شما بودیم 2 میلیون آدم تو پایتخت ما تو قبرستونا زندگی میکنه. چجوریه که شما گفتید با شما باشیم پیشرفت و توسعه و مدرنیته و ایناست، اما اگر مذهبی و انقلابی بشیم عقب میافتیم؟ خب همه جای دنیا میگه دارن مقایسه میکنن الان. میگه ما گفتیم اسلام که بیاد زن حذف میشه، زنا حذف میشن میرن دون قربوس. خب الان که 60-70% دانشگاهای ایران زنن، که زنان ایران که اکثرا زمان رژیمه که ما حاکم بودیم در زمان پهلوی بی سواد بودن، الان که اکثر زنان ایران با سوادن، که این زن که تو همه موقعیت های اجتماعی هم هست. گفتیم اگر اسلام بیاد علم اینا باز میگردن به دوران ما قبل علم. خب الان که اینا طبق آمار جهانی انقلاب اسلامی ایران سریع ترین ضریب رشد تولید علم رو در جهان داشته توی 2 دهه اخیر، میدونید که طبق اعلام رسمی خود سازمان ملل. اونا که سمپاتی ندارن به ما، اونا دارن میگن. و الان ایران توی تولید علم در سطح جهان 16 و 17، حالا 4-5 رتبه هم تو همین چند سال آمدیم پایین، ما 13 بودیم. در یک حدی هم گفت ایران 11 برابر متوسط جهان داره تولید علم میکنه. حالا تولید علم با همین ملاکایی که تو دنیا مطرحه دیگه، حالا من خودم البته اینا رو به ملاکاش اشکال دارم، تولید علم به مفهوم مقاله دادن با آیسون فلان اینا نیست لزوما. تولید علم مشکلات داخلی تو چقدر حل میکنی، ملتت قوی میشن، تمدن سازی جامعه، اینا تولید علمه. ولی طبق همین ملاکای اینا او داره میگه، میگه انقلاب اسلامی وقتی آمد به عنوان یک نهضت دینی، ما گفتیم آقا ببینید علم از بین میره، آزادی زنان فلان. میگه آزادی زنان چی بود زمان پهلوی؟ زمان پهلوی که اکثر زنان بی سواد بودن، که آزادی زنان فقط مسئله بی حجابی بود، برهنگی و سوء استفاده جنسی از زنان بود تو عرصه عمومی. اگر مراد اونه، زنان که بعد از انقلاب اسلامی که 1000 برابر به لحاظ علمی عملی اجتماعی هم سیاسی شدن، هم تو حوزه های علم حضور پیدا کردن، هم تو حوزه های اقتصاد، هم مدیریت، کجا اینا بودن قبلا؟ خب میگه دنیا جهان اسلام داره اینا رو میبینه، داره میبینه که یکی که ادعاهای ما راجع به انقلاب اسلامی داره زیر سوال میره و اتفاقا اینا کارآمد بودن. حالا دقت کنید، ما که خودمون منتقد بخش ناکارآمدی هم میشه، همیشه به اسم ما روز میگه تو آقا بعضی وقتا میگن تو هر جلسه میری اول وقت مخالفت میگیری، بعد میشینی ببینیم موضوع چیه. تو اینجوری، حالا بعضی دوستان خیلی به ما اظهار محبت دارن، اینجوری به من میگن. حالا این فرض کنیم درست، ولی که باید به نظر من همین چیزی باشه تا توجیه‌ها و محافظه‌کاری‌ها رو بعضی‌ها رو جبران کنن. یک کم افراط از این ور اشکال نداره که تفریط از اون ور جبران بکنه تا بعد برسیم به تعادل، که واقعا اون چیزی که قابل نقد نقد بشه، اون چیزی قابل نقد نیست قابل تحسین تحسین بشه. ولی من دارم با این جایگاه دارم عرض میکنم، با این برچسبی که بهم خورده دارم عرض میکنم، از قول او دارم اونا عرض میکنم که حالا میخونم مطلبشون. میگه آقا به شدت در 40 سال اینا نشون دادن کارآمدن. ما اصلا تصور نمیکردیم انقلاب بشه، تصور نمیکردیم پیروز بشه، تصور نمیکردیم نظام سازی بشه، تصور نمیکردیم بالاترین نصابهای دموکراتیک و انتخاباتی رو حفظ کنن تا 40 سال اینا. حتی نصاب مشارکت مردم ایران در انتخابات میگه از خود کشور غربی بیشتره، که ما مدعی دموکراسییم. کجا ما 70-80% مردم شرکت میکنن؟ یکی از ژورنالیستای معروف انگلیس میگه همون وقتی که در سال 88 در ایران 80 و چند درصد شرکت کردن، 85% هم چیزی 80% شرکت کردن، همون ایام در انگلستان که میگه ما پدران تئوریک لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی اینا هستیم و اولین مشروطیت رو مثلا چی کردیم، در انگلستان همون ایام انتخابات شد 30% مردم بیشتر شرکت نکردن. بعد ما دموکراسی دموکراتیکیم، اونا دموکراتیک نیستن. میگه تمام حرفایی که ما زدیم، علم، نمیدونم حقوق زنان، نمیدونم دموکراسی، همه اینا رو انقلاب اسلامی محقق کرد در بالاترین نصابات، ضمن اینکه از شعاراشون دست بر نداشتن اینا. همون شعارا رو دارن میدن، همون شعارهای دهه 60 رو دارن تعقیب میکنن. خب این علامت کارآمدی نیست؟ با این همه تحریم و جنگ و ترور و مشکلاتی که هنوز ولشون نمیکنیم، ما که نمیذاریم نفس راحت بکشن، ولی نشون دادن که اینا کارآمدن، با ارزن، از موانعی عبور کردن که بسیاری ملت‌های دیگه نه تنها عبور نکردن، حتی به فکر عبور از اونها نیفتادن. خب این انقلابای دیگه همه شکست خورد، همه برگشت مثل قبل، کشورشون از بین رفتن، دستاوردی هم نداشتن، دوباره همون غربی هم حاکم شدن برشون. یک هویت یابی، یک ملت تا بیدار نشه، هویت پیدا نکنه، که تو انقلاب، تو یک انقلابی هویت ایجاد میشه، نه تو غیر انقلاب، که ملتی برسه به که خودشو باور کنه، تا این اتفاق نیفته نمیشه از تمدن سازی حرف زد. ملتایی که هویت ندارن یا برای خودشون هویت قائل نیستن یا ما کسی نیستیم، اینا تمدن سازی میتونن بکنن؟ یعنی تا شعار ما هستیم آمده ایم که بمانیم و ما میتوانیم، تا این شعار نباشه تمدن سازی محاله. اینا محصول انقلابه. قبل انقلاب این حرفا نبوده، کشورهای دیگه هم این حرفا نیست. شما برید تو تمام دنیا ببینید چند تا ملت هستن تو دنیا هستن که ادعا داشته باشن ما تمدن سازی کردیم یا میخوایم بکنیم برای بقیه. اینا یکی دو تا کشورن میگن ما برای کل جهان تصمیم گرفتیم و میگیریم. میگه این هسته هویت در ایران شکل گرفته. ملت ایران که تا 40 50 سال پیش یک ملت درجه 3 و 4 بود، امروز خودش رو یک ملت درجه 1 میدونه. میگه نه تنها برای خودم بلکه برای جهان جدید تصمیم میگیرم. ما هم هستیم. یعنی از تو باشگاه دسته سومیا اومده تو باشگاه دسته اولیا. میخواد تو باشگاه دسته اولیا توپ بزنه. لولش اصلا عوض شده. دو، باید یک حداقلی از نظم و قانون شکل بگیره. زمینه پیدا بشه، سخت افزاری ایجاد بشه، نرم افزاری در قالب او ریخته بشه، یک اجتهاد بتونه صورت بگیره برای تمدن سازی، سوالات دقیق تمدنی مطرح بشه، متفکران و نخبگانشون در حوزه، در دانشگاه، در حاکمیت، در رسانه‌ها، در آموزش پرورش شروع کنن راجع به این مسئله با هم حرف زدن، سوالاتی مطرح بشه که قبل از او 50 سال پیش سوالات توی جامعه ایران اصلا مطرح نبوده. آقا 50 سال پیش کسی تو ایران میگفته چه کنیم که تمدن سازی کنیم، تمدن جدید بسازیم؟ این حرفا کجا بوده؟ الان در چند تا کشور تو دنیا اصلا این سوالا مطرح نیست. سوالا مطرح کنه نگاه میکنن چی گفت، ما نفهمیم چی گفت، یک کسی اینجا اگه حرفی چیزی گفت. میگه این سوال جدی شده، گفتمانی شده در جامعه نخبگان ایران که ما میتوانیم و باید یک حرکت تمدن سازی تاریخی رو شروع کردیم و ادامه خواهیم داد. ما تا 100 سال دیگه به نتایج بزرگی میرسیم و خواهیم رسید، مگر اینکه انقلاب از بین بره یا تو حکومتش نفوذ کنن، اسمش باشه خودش نباشه، جامعه منحرف، استحاله، جامعه وابسته، همون کاری که ماسونیا فراماسونری سر انقلاب مشروطه در آورد بتونن بکنن. حالا هیچ، میگه هیچ انقلابی ما نمیشناسیم که کاری که اینا کردن بکنه و 40 سال بگذره و دست از حرفاش هم بر نداره و داره این گفتمان رو به نسل بعد منتقل میکنن. یعنی توی نسلی که اصلا نه خمینی رو دیده، نه شاه رو دیده، نه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌هایی که تو ایران بودن دیده، هیچ چیز رو ندیده، ولی داره همون حرفا رو در یه چیز دیده. میرن اردوهای جهادی، 100,000 دانشگاهی میرن اردو جهادی، 60,000 دانشگاهی میرن اعتکاف، تو تمام دانشگاه‌ها جنبش‌های دانشجویی وجود داره که میگن آقا ما می‌خوایم تمدن سازی اسلامی کنیم، می‌خوایم مشکلات رو حل کنیم، ما می‌خوایم تولید علم کنیم. اصلا این حرفا کجای دنیا مطرحه؟ اینم یک نکته. میگه و اینکه اینا دنبال ساختارسازی تولید نرم افزارن برای یک تمدن که چگونه اعتبار سازی کنن بر اساس حقایقی که اونا رو به عنوان حقایق خودشون قبول دارن. حالا اونا که قائل به حقیقت نیستن، میگن حقایق خودشون، هر چیزی که برایشون مهمه. محور سوم میگه کارآمدی سومی که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد اینه که توانستن به اندیشه و نرم افزار تمدن، به او صفحات اصلی و اولیه‌اش دسترسی پیدا کنن. یعنی دارن از نقشه راه کلان در حوزه تمدن سازی بحث میکنن تو دانشگاه و حوزه و رسانه هاشون. یعنی دارن از پاسخگویی به نیازهای روز جامعه بشری و اسلامی حرف میزنن. یه بخشی از تمدن سازی دست ما هست، بله، یه بخشش دست ما و شما نیست، اصلا بر ما و شما تعمیل میشه. شرایط جهانیه، شرایطی که قبلا اتفاق افتاده ما درونش قائل قرار گرفتیم، ما جزء پروژه ایم، ما پروژه ساز نیستیم. همه چیز تمدن سازی که دست ما و شما نیست، که او بخشش دست ما و شماست. تمدن سازی وقتی اتفاق میفته که چه در کنش چه در واکنش درست عمل کنیم. در واکنش نسبت به واقعیاتی که شما اونا رو نساختی، شما با اونا مواجه شدی. کنش در واقعیاتی که تو پس از این میسازی. تمدن سازی ترکیب کنش و واکنش درست هدف داره. میگه صحبت از یک متن نیست، فراتر از یک متنه. کاری که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده در ایران جزو آخرین تحلیل های ده هستی. این در واقع یک جریان فکری است. چهارم این که تلاش برای دولت سازی در جهت تمدن شکل دادن، یعنی مدام دارن دولت میاد با این اندیشه و همین شعار. حالا ممکنه هنوز اینا ادعا دارن او دولتی که دولت باشه و عمیقا و دقیقا به همه مبانی هم مشرف هم ملتزم باشه نیامده. دولتاشون نسبی بودن. این 4 5 7 8 دولتی که اومدن هر کدوم خدماتی داشتن و صدماتی داشتن، هر کدوم توی یک حوزه ای. یعنی از زمان مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه، بعد آقای خاتمی، بعد آقای احمدی نژاد، تا الان آقای روحانی، هر کدوم از این دولت‌ها خدماتی داشتن و صدماتی داشتن. هم خدماتشون رو باید دید، هم صدماتشون رو باید دید. خط خیانت هم البته همیشه لابلاها بوده و هست، ولی توی تحلیل میگه که هنوز هیچ دولتی که هنوز تمام دولتاشون اینا وقتی تمام میشه یا حضور داره نقد میکنن، میگن بله یه کارایی کردی اما اونی که میخواستیم نبودی. حالا این تحلیل جالبی، این تحلیل مال 2-3 ماه پیشه، یکی 2 ماه اخیره. یک علتی که دولتای اینا وقتی میرن کنار بعد کمی فاصله میگیرن یا سیستم از اینا فاصله میگیره، یک علتش همینه. افکار عمومی که رأی میدن این دولتا رو میارن، اولا دولتای مخالف همدیگه رو میارن مردم. این نشون میده اولا انتخابات واقعیه در این کشور، که از درون انتخابات دولتی با جهتگیری الف، دولتی با جهتگیری ضد الف و ب میاد بیرون. قطعا تقلبی وجود نداره، قطعا انتخابات واقعیه. انتخابات قلابی وقتیه که دولتای بعدی امتداد دولت قبلی باشن، نه که درست مخالفش بشه. که میگه اینکه از دولت خاتمی دولت احمدی نژاد میاد بیرون، دولت احمدی نژاد دولت روحانی میاد بیرون، معنیش که تقلبی نیست. ولی در این حال همه همچنان مورد نقدن که آقا این که بود درست به اینجاش خراب کرد، اینجا رو خراب کرد، اینجا رو خراب کرد. میگه اینم اتفاقا یک جهت نشون میده که درو تو تب تمدن سازی قرار گرفتن. این تب درد داره، استفراغ داره، خواب داره، بیداری داره، اما میگه وارد تب و تاب تمدن سازی دارن میشن. ما تو ملت‌های دیگه انتخابات واقعی نمیبینیم، اختلاف فکرها واقعی نیست، دموکراسی واقعی نیست، قلابیه، رئیس جمهور میاد بعد بچه رئیس جمهور بعد میاد رئیس جمهور میشه تو کشور. و جمهوری از این مسخره‌تر، جمهوری ارسی اینجا نیست. این حالت در ایران، گرچه دولت‌هایی که آمدن سر کار جریان‌های میگه جریان‌های اسلام‌گرا و انقلابی و ایدئولوژیک، هم راجع به هر دولتی بعد از که این میره میگن این رویکرد تمدنی و بضاعت تمدنی نداشت، نقاط ضعفی داشت، اینو میگن. اما واقعیت اینه که هر کدوم از اینا که اومدن بالاخره بخشی از این پروژه رو جلو بردن، بخشش رو خراب کردن این دولت‌ها. پنجمی که اینا توانستن مشارکت حد اکثری فعال در جامعه ایجاد کنن و این خیلی سخته. دقت خواهش می‌کنم دقت کنید این تعبیر رو. میگه اصلا اینکه که یک دولت حاکمیتی برای خودش مکتب تعریف کنه با یه حاکمیتی که بگه ما تابع دموکراسی و آراء عمومی هستیم، جمع این دو تا با هم فوق‌العاده سخته. یا باید مکتبش قلابی باشه، تظاهر میکنه به مکتب و مکتبی نباشن، یا دموکراسیش قلابیه. چون دموکراسی اگه انتخابات باشه باید مدام دنبال افکار عمومی بدوی تا بعد بتونی اونا رو دنبال خودت بکشی، باید باج بدی به افکار عمومی تا بتونی سوارشون بشی، رأی بدن، بعد باید با افکار عمومی با گاز و ترمز بازی کنی. تخت گاز، کسی که میگه مردم باید مسئولین انتخاب کنن، در هیچ مسیر برنامه ریزی شده یا قطعی نمیتونه تخت گاز بره، امکان نداره، چون افکار عمومی نمیذارن تو بری. تا تو این مسیر میری به اون یکی دیگه رأی میدن، تو رو میذارن کنار، اون میاد با جهتگیری عکس تو. الان که از مشکلات ما خواهی همینه، هر دولتی که میاد مثل اینکه مثلا رژیم عوض شده اینجوری برخورد میکنن، کل آدما رو تغییر میده، جهتگیری تو سیاست خارجی یه مرتبه سرته، تو اقتصاد داخلی فلان، هر کسی خودش به خودش تصمیم میگیره. این غلطه. دموکراسی، ببین آقا، تو نظام لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی و دموکراسی فاشیستی که میدونید هیتلر با دموکراسی آمد سر کار. هیتلر نظام، حزب هیتلر که حزب چپ ناسیونالیستی و ملی گرا بود، نازی اصلا ناسیونالیست دیگه، ملی گرا بودن و چپ، به حساب منتقد سرمایه‌داری بود، ولی که از سبت سرمایه‌داری بدتر، با پایگاه عمومی آمد. هیتلر تو چندین انتخابات همیشه رأی اولو می آورد. خب دموکراسی که از توش فاشیسم هیتلر میاد بیرون، از توش صهیونیسم میاد بیرون، رژیم اسرائیل هم دموکراتیکه، از درون این دموکراسی بوش و اوباما و ترامپ میاد بیرون، از مشروطیت دموکراتیک انگلیس امثال بلر و جنایتکارا میان بیرون. خب حالا سوال اینه، شما چجوری میخوای هم لیبرال باشی هم دموکرات؟ میدونید حالا ما میگیم لیبرال دموکراسی، اصلا لیبرالیسم با دموکراسی قابل جمع اصلا نیست. لیبرالیسم خالص با دموکراسی خالص قابل جمع نیست. چون لیبرالیسم میگه ما مکتبیم، اصولی داریم. مثلا اندیویدوالیسم یکی از اصول ماست. ما تو حوزه فلسفه اخلاق قائل به اصالت لذتیم. تو اقتصاد قائل به اصالت سودیم. این ایدئولوژی لیبراله. خب حالا شما میخواهید به این ایدئولوژی عمل کنی یا دنبال رأی اکثریت دموکراسی را بیفتی؟ اگر اکثریت رأی دادن به جریانهایی که لیبرال نیستن، ضد لیبرالن، چیکار میکنی؟ اینا میگن دموکراسی میپذیریم به شرطی که لیبرال باشه. تو چارچوب لیبرالیسم. فاشیستا هم میگفتن دموکراسی بله به شرطی که فاشیستی باشه. خب حالا سوسیالیست هم میگه سوسیال دموکراسی چیه؟ دموکراسی به شرط انتخابات، به شرطی که تو چارچوب سوسیالیسم باشه. خب حالا میگه اسلامیک دموکراسی چیه؟ رجوع به آراء عمومی در چارچوب ارزش‌های اسلامی. یک نکته دیگه که بحث میکنن اینجا ما خیلی بهش خودمون توجه ندیم، میگن اینا از یک طرف کل حاکمیت رو با رأی عمومی دارن میارن سر کار، یعنی از مدیریت شهر و روستا، انتخابات شورای شهر و روستا تا مجلس و پارلمان تا رئیس جمهور و دولت. در دموکراتیک ترین کشورهای جهان بیش از این هیچ چیزی انتخاباتی نیست، اینا همه چیزشون انتخاباتیه. از یک طرف میگن ما مکتبی میخوایم باشیم، ما میخوایم در چارچوب ارزش‌ها و شعارهای انقلاب و اسلام و اینا باشیم. چجوری میشه شما واقعا هم دموکرات باشی هم واقعا مکتبی باشی؟ مکتبی هم واقعا دموکرات هم واقعا لیبرال. لذا یا باید دموکراسی رو در چارچوب لیبرالیسم مهار کنی یا باید لیبرالیسم را مشروط به دموکراسی کنی. یعنی به لیبرالیسم آری به شرطی که اکثریت رأی بدن، اگه اکثریت رأی ندادن لیبرالیسم رو بذاری کنار، نظام سرمایه‌داری. و شما این کارو نمی‌کنی. اونجا هم دموکراسی متعهده، متعهد به لیبرالیسم، به سرمایه‌داری. یکی از نکات مهم کارآمدی به نظر تو انقلاب اسلامی که برن اعتراف می‌کنن دشمنان اینه، میگه اینا توانستند یکی از بالاترین استانداردهای مشارکت عمومی رو در جهان به همین روش انتخابات دموکراتیک که ما تو دنیا میگیم و قبول داریم توانستن حفظ کنن. یعنی مشارکت مردمی همیشه بالا بوده و ما هیچ دموکراسی در جهان نداریم الان که همه انتخاباتش تو 40 سال بالا باشه و گاهی برسه به 85%. ما هیچ انتخاباتی در هیچ کشوری نداریم. خب مردم تونستن حفظ کنن تو صحنه، مردم قبول دارن سیستم و اعتماد دارن. اگه مردم سیستم رو قبول نداشتن نمیامدن رأی بدن. مردم قبول میگن این سیستم رو قبول داریم، بهش اعتماد هم داریم که رأی ما رو میخونه. میگه این خیلی پیروزی بزرگیه برای رژیمی که میگه من لیبرال نیستم، نمیخوام لیبرال بشم، کمونیستم نیستم، فاشیستم نیستم. این پیروزی بزرگیه براش. بعد این سوالم که بعضی میگن بین این افراد ما مجبوریم انتخاب کنیم، مجبوریم بیام به هم یکی از زمینه‌ها رأی بدیم. خب این همه دموکراسی دنیا همینجوره. تمام شما در نظام انتخاباتی آمریکا مگه به هر کسی میتونید؟ شما باید بین حزب دموکرات و جمهوری‌خواه رأی بدید. تو انگلیس باید به حزب محافظه‌کار یا حزب کارگر رأی بدید. میگه آقا ما این دو تا سه تا حزب این جریان در چارچوب سیستم میپذیم، به یکی از اینا رأی بدید. تو اینجا هم همینطوره. میگه اینا هم با ضوابط خودشون حق دارن این حرفو بزنن. اگر مردم قبول نمیداشتن نمیامدن تو انتخابات با این ردهای فساد بالا شرکت کنن. بعد اشاره میکنه حالا راهپیمایی هم که توی انقلاب ایران میشه، حالا راهپیمایی میلیونی سال 60 دهه 60 اون زمان اول انقلاب سال 57 حالا یه چیزی تازه اونم تو دنیا بی‌نظیر بود. 30 سال 40 سال بعد انقلاب با این بالاخره مشکلات مسائل همه چی رو دیگه مردم دیدن و میبینن دیگه، وعده شعاری که بگه آقا سر مردم دارن کلاه میذارن، همه چی رو مردم دیدن و میدونن. چجوریه که بعد 40 سال بزرگترین میتینگ های تمام جهان در ایران اتفاق میفته؟ هم 22 بهمن برای داخل کشور، هم روز قدس یعنی سیاست جهانی ما نسبت به کل جهان اسلام و صدور انقلاب و اینا. مردم چجوری در کجای جهان ایراپی مایا هست اصلا؟ من وقتی توی اروپا بودم زمان استوی بهمن بود، راهپیمایی شده بود تو ایران، اینا تو رسانه‌ها دیده بودن. من اونجا که تلویزیون ایران نبود نمی‌دونستم. حالا خب راهپیمایی دیدم تو سمینار نشستن یکی از این آدما که معاون رئیس جمهور و کشورم بود، اروپایی بود و استاد دانشگاه و آدم نویسنده و روشنفکری هم بود. گفت من یک چیز می‌خوام، البته خصوصی به من گفت. موقع مراسم شامشون آمد به من گفت، من یک چیز خصوصی میگم، به عنوان شخص دارم میگم، نه به عنوان معاون رئیس جمهور و فلان و اینا. یعنی میترسید دیگه. یعنی میگه از قول من نقل نکن یه وقت، من بعد مجبورم تکذیب کنم. ولی من گفت اینو، گفت من بهت بگم واقعی ترین دموکراسی جهان تو کشور شماست، چون مردم مستقیم میان کف خیابون حرفاشون میزنن. هیچ جای جهان هیچ حاکمیتی نمیتونه ده ها میلیون جمعیت رو بکشونه تو خیابون و هم بعد از چند دهه از انقلابش. گفت فقط شما این کارو میتونید بکنید، انقلاب شما، فقط مردم ایران اینجوریه. گفت ما اگه میلیاردها تو کشورهای اروپایی میلیاردها خرج کنیم نمیتونیم اینجور جمعیت رو بیاریم بیرون که ما رو قبول داشته باشه. اصلا مردم ما رو اینقدر قبول ندارن. گوش کنید، این مهمه. اینکه اینا مهد دموکراسی اروپایی هستند. گفت مردم ما رو اینقدر قبول ندارن که مردم ایران سیستمشون رو قبول دارن. با این که همه انتقاد میکنن و اعتراض میکنن و بعد آزادی بیان میگه در ایران، آزادی نقد و رسانه، ایرانی که ما زمان شاه خوب بودیم که جرأت نفس کشیدن نداشت، که رمان خرمگس رو یک کسی میخوند زندان میرفت 6 ماه. توضیح المسائل امام که احکام فقهیش بود، نماز و طهارت نجاست و روزه، بس سیاسی، اگه کسی میدیدن 6 ماه حداقل زندان. میگه این ایرانی بود که دست ما بود، الان تو رسانه‌های رسمی حاکمیت علیه خود حاکمیت و علیه مبانیش حرف می‌زنن مدام. حتی تو خود حکومت علیه مبانی حرف می‌زنن. بعد سوال اینه، ببینید این حرفای یک ژورنالیست درجه یک نظریه پرداز آمریکایی است. من الان کتابشم، کتاب آخرین انقلاب بزرگ رابین رایت، این 3 تا کتاب راجع به انقلاب ما نوشته. یکی کتاب خشم مقدس، یکی کتاب به نام خدا، یکی همین کتاب اخیرش که میگه آخرین انقلاب بزرگ در تاریخ بشر، که انقلاب ما رو میگه. جامعه ایرانی هم خوب میشناسه دقیق، مکرر هم آمده ایران. و السلام علیکم و رحمت الله.